بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. امروز تجمعی ساجع به همون مسئله جنگه و اظهار انزجار از این ظلم عظیم. علاوه این مختصری بحث رو خواهیم داشت و بعد برای شرکت در اونجا زودتر مباحثه رو باید تحقیل کنیم. این هم از مقام اموره و انسان نمیتونه نسبت به این ظلم های این چنینی ساکت باشه و واکنشی نداشته باشه. فرضا بحثی که امروز عنوان میکنیم، بعضی اشکالاتی که حالا بحثش خیلی احتیاج به تعمق زیادی نداره اونو مطرح میکنیم و اونچه که دیروز گفتیم راجع به کانه و من و امثال اونو بذاریم برای جلسه که بیشتر بتونیم تعمق داشته باشیم. برای استدلال به آیه شریف بحث، در استدلال به این آیه مبارکه بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. مجموعا از سه تقریب برای استدلال به این آیه مبارکه وجود داره. یکی از صدر آیه که امر فرموده ولتکن منکم امه، و یکی از ذیل آیه شریفه که فرمود و اولئک هم المفلحون، حسبی که از اونجا استفاده میشه. و سه این که بالاخره از این آیه مبارکه صدرن و ذیلن به حسب المجموع استفاده میشه که امن نمودن معروف و نهی نمودن از منکر این مطلوب خدای متعال، محبوب خدای متعال. و عقل یحکم به هر این، به این که هر مطلوب و محبوب مالک حقیقی و مولای حقیقی لازم الاتیان است مادامی که ترخیصی از او به ما نرسید. بنابراین از این راه هم میتوانیم تقریب کنیم استدلال به آیه شریفه رو برمشت. بین اشکالات مناقشات عدیده، بین استدلالات مناقشات عدیده این وجود داره که اهم اونا رو انشاءالله باید متعرض بشیم و ببینیم پاسخ داره یا نداره. فعلا استدلال اول رو مد نظر قرار میدیم که از راه صیغه امر و تکن منکم امه یدعون الی الخیر، باید بوده باشد از شما امتی که این چنین صفت را دارد، دعوت میکند به خیر و امر میکند به معروف و نهی میکند از منکر. یا باید بوده باشد امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف. امت باید اینجوری باشه که یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، که بلستانی که کانه کانه تامه. حالا دیگه نمیخوام اینا رو فعلا بنا شده رو بعد. اشکالی که در اینجا وجود داره، اشکال اول اینه که مکلف به این آیه شریف ائمه خدا علیه السلام است، لا غیر. این آیه تکلیفی را برای ائمه علیه السلام داره بیان می‌فرماید، نه تکلیفی برای امت اسلامی، نه تکلیفی برای بشر، برای سایرین. اختصاص داره این آیه شریفه به چی؟ به ائمه علیه السلام. و این که مقصود از این دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر هم اصلا این امر به معروف و نهی از منکر که فعلا محل بحث ما هست، این معلوم نیست باشه، و بلکه مقصود از این جهاده، از این امر به معروف و از این نهی از منکر و از این امر به دعوت جهاد است، که اونا رو به اسلام دعوت کنیم و در راهش جهاد بکنیم. و شاهد و علی هذا که این آیه مخصوص به ائمه خدا علیهم السلام هست، دو امر، یک امر داخلی و یک امر خارجی. اما حالا اون امر خارجی رو ابتدا مقدم می‌داریم تا اون امر داخلی. امر خارجی این است که ما بعض روایات داریم که از اون روایات استفاده می شود که این آیه مخاطبش و مکلف به اون آیه ائمه خدا علیهم السلام هستند دونه به غیره. این روایت در کافی شریف جلد پنجم در کتاب جهاد ذکر شده که در تفسیر کنز الدقائق هم این روایت شریفه رو نقل فرموده. و فی الکافی علی ابن ابراهیم عن ابی عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن برید عن ابی عمر زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اخبرنی عن الدعاء الالله و الجهاد فی سبیله اهوه لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم به الا من كان منهم ام هو مباح لكل مهما حد الله عز وجل و امن برسوله صلى الله عليه واله. و من کان کذا یعنی من کان آمن بالله و آمن برسوله صلی الله علیه وسلم فلهو ان یدعو و الالله عز و جل و الالقاته و ان یجاهد فی سبیله. خب سوال روشن اتصال اینه که آقا این مسئله همگانیه هر مسلمونی یا نه یک خواستن که جایز نیست برای غیر اونا این کار رو بکنن. فقال ذالک لقوم لا يحل الا لهم ولا يقوم بذالک الا من كان منهم. حضرت فرمود که نه، این برای طایفه خاصه است که حلال نیست براشون، مگر حلال نیست این کارا، یعنی در مدد غیر و امر المعروف نهی از منکر، مگر بر اونا. ولا یقوم بذالک الا من کان منه و نباید قیام به این مطلب بکنه مگر کسانی که از همون گروه خاص و ویژه باشه. این ائمه علیهم السلام، حالا اینجا داره که دوباره تو ائمه است، حالا بعد خواهد آمد. قال بله قلت فمن اولئک، اصلا اونا کیه؟ ادهی خاص که میتونه از آیه مال اونا، اونا کیه؟ قال من قام به شرائط الله فی القتال و الجهاد على المجاهدین فهو المأذون له بالدعاء الى الله و من لم يكن قائما به شرائط الله فی الجهاد على المجاهدین فليس بمأذون له فی الجهاد ولا الدعاء الى الله. بعد حضرت سلام الله علیه عباراتی دارن، مطالبی دارن تا این که می فرماید ثم آیاتی رو ذکر می کنن، موارد رو استشهاد می کنن که خلاصه کسایی که خدای متعال به اونا این اجازه رو به یه صفات ویژه دارن، بعد کسانی باشن که بتونن قیام به شرایط جهاد بکنن، قیام به شرایط دعوت به حق بکنن. آیاتی رو دریان می فرماید، باید خیلی از روایات می فصل چند صفحه‌ایه که مراجعه می فرماید تا این که به اینجا می رسد. ثم ذکر، یعنی ثم ذکر الله تعالی من اذن له به دعاء الی بعده و بعد رسوله. آیات قبلی مواردی از حضرت فرمود، جایی که در قرآن شریف آمده خدای متعال خودش دعوت می‌فرمه، مواردی که پیامبر مکرم دعوت می‌فرمه. حالا می‌فرماید بعد از اینکه خدای متعال مواردی که خودش دعوت می‌فرمه، مواردی که پیامبرش دعوت می‌فرمه بیان فرموده، بعد ثم ذکر من اذن له به دعاء الیه بعده و بعد رسوله فی کتابه. اون طایفه‌ای که بعد از خدا و بعد از رسول خدا اذن به اونا داده شده که اونا این کار را انجام بدن، اون رو در کتاب خودش بیان فرموده. فقال و تکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این آیه به حضرت داره میفرماید که این آیه نازل شده برای اینکه اذن بدهد به یه گروهی بعد از خدا و بعد از پیامبر که اونا این کار رو انجام بدن. کدوم کار؟ همین دعوت و مجاهده و جهاد. ثم اخبر عن حاضر. خب در این آیه فرض میگه امت باید این کار رو بکنه. حالا امت کیه؟ ثم اخبر عن حاضر الامت و من منهیه و انها من ذریت ابراهیم علیه السلام و من ذریت اسماعیل من سکان الحرم ممن لم یعبدوا غیر الله قط الذین وجبت لهم الدعوه دعوت ابراهیم و اسماعیل من اهل المسجد الذین اخبر عنهم فی کتابه انه اذهب عنهم الرجس فطهرهم تطهیرا. این امتی هم که اینجا تکلیف دوششون گذاشته خدا، اینا کیا هستن؟ اینا ولد ابراهیم و اسماعیل هستن، کسایی هستن که هیچ گناهی از آبا و اونا سر زده نشده و کسایی هستن که خدا در کتابش توصیف کرده به این که اذهب عنهم الرجس فطهرهم تطهیرا. اونا کیا هستن؟ غیر از ائمه علیه السلام کسی دیگه هستن. پس این روایت مبارکه دلالت میکنه این آیه مکلف به این آیه شریفه و مخاطب به این آیه شریفه کل ناس و کل مردم نیستن، بلکه ائمه و دایره مسلمان است. مرحوم طبرسی قدس سره در مجمع البیان هم در ذیل همین آیه مبارکه فرموده و یروا از ابی عبدالله علیه السلام ولتکم منکم ائمه و همچنین در اون آیه بعد آیه 110 سوره مبارکه آل عمران کنتم خیر امت اخرجت للناس که بعد انشاءالله خواهد آمد، اونجا هم فرموده و کنتم خیر امت اخرجت للناس. خب این هم تأیید میکنه حتی اونجا که در این قرائت که اون نقل میکنه که اونی که نازل شده و همینه کنتم اینجا ولتکن امه یدعون الالخیر ولتکن ائمه یدعون الالخیر، یعنی باید رهبرانی باشن که دعوت به خیر میکنن، که اون رهبران هم به حسب این آیه به حسب این روایت شریفه میشه ائمه هدا علیه السلام. بنابراین استدلال به این آیه برای دیگران تمام نیست و صحیح نیست. این اشکال اول. از این اشکال به وجوهی تخلص جسته شده است که ببینیم وجوه تمامه یا نه. یعنی که میگیم جسته شده یعنی میشود، چون این مباحث خیلی متاسفانه در کتب اعلام این مباحث همون مروف نهید میکرد اونجور تفصیلا بحث نشده در طول زمان. حالا فرضاست که این مباحث هم خالی از تعقید نیست برای اینکه انسان بتونه درش حرفی داشته باشه، مسئله داشته باشه، کلمات بزرگان اینجا خیلی نادره و کم. خب انشاءالله این فتح بابی باشه کم کم حرفایی زده بشه، کم کم روش مناقشه بشه، بحث بشه، انشاءالله در طال زمان به جای خوبی انشاءالله برسه. جواب اول اینه که بابا سن جواب اولی یه امونا جواب اولی که داده شده یا میشود داد اینه که بابا این سند این روایت را تمام، چون مشتمل است یکی بر بکر ابن صالح، که این بکر ابن صالح جناب نجاشی علام آبوالی قبل زعیف از ابن قضائری هم نقل شده که گفته تضعیف کرده ایشون. بنابراین اگرچه ایشون در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، همین سند نفس هاز از سند در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، البته بر روایت دیگری، ولی نفس هاز از سنده، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی
عن بکر ابن صالح، عن القاسم ابن برج، عن ابی عمرو زبیری یا عمر زبیری. این عین این سند در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره، در ذیل النهایه شریفه احتمالا هست. خب از بنابراین بکر ابن صالح اون توصیف عامش، اگر ما قائل باشیم به این توصیف عام، با این تضعیف خاص تعارض میکنه و امر بکر ابن صالح میشه مجهول، حالش مجهول میشه. اگرم شما اصلا توصیفات عام تفسیر علی ابن ابراهیم مناقشه داشته باشید و قبول نداشته باشید، پس بنابراین این آقا مضعیفون ثبت ضعف به خاطر تضعیف نجاشی و ابن غزالی. بنابراین یا ضعیفون علی ذاک المبنا و یا مجهول الحال علی ذاک المبنا که تعارض بکنن. تصاوت میشه دیگه اینجا، چون که اینکه آم مخواست که نیزه اون آقا به جنگ که تک تک نام ببر او در همه اینا سبن انحلال دیگه، یعنی این سه قطعان این سه قطعان این سه قطعان، این حرفش گفته این سه قطعان با این حرف آقای نجاشی که میگه ضعیف ها تعارض کن. این در مورد ایشون. اما ابی عمرو زبیری هم ایشون هیچ توصیف خاص نداره، کما که جر عملاته نداره. اگر کسی اعتبار به تفسیر علی ابن ابراهیم قائل باشه، خب تفسیر اون توصیف عام پیدا میکنه و الا فلا. بنابراین نکته مهم در اشکال همون بکر ابن صالح، چون ممکنه کسی در ناحیه این ابی عمرو زبیری بگوید که تفسیر اون توصیف عام شامل ایشون که ما هم تقویت می‌کردیم با اون بحث طویلی که سابقا کردیم راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم، بالاخره تقویت کردیم که می‌شود به این کتاب اعتماد کرد و اون توصیف عام رو قبول کرد. توصیف عام هم برای تمام منبع السند هست، اون اقوال و احتمالات و مطالبی که بود بحث کردیم، یا آقایون میتونن به اون ابحاث مراجعه کنن. از نظر ما اشکالی در این جهت، یعنی در استناد به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. اما خب بسیاری از بزرگان مناقشه دارن، یا میفرماین اگر مناقشه در اصل نمیکنن، میگن مربوط به مشایخ بلاواسطه اش میپرسه و ایشون که از مشایخ بلاواسطه نیست، از امام داره نقل میکنه. عمده اشکال در همون بکر ابن صالح هست، این اشکال هست. بنابراین این یست خطوان الاعتبار. و اما اون روایت مجمع البیان یوروا عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم که مرسله، خودش هم اسناد جزمی که نداده، اون روایت گردیده شده از اون حضرت. خب روایت گردیده شده به سند تمام یا غیر تمام، چیزی در این باره نفرمود. بنابراین اون به ارسال هست بود، این به ضعف سند هست بود، بنابراین نمیتوانیم اعتماد بر این روایت کنیم، در این که آیه شریفه رو اختصاص به ائمه علیهم السلام بدیم و بگیم مقصود از امر معروف نهی از منکر در اینجا همون جهاده. اینو بله، حالا این جواب است. این جواب خب آیه میدونن علاقه به بعض مبانی که قبلا متقیید میگردیم قابل جوابه، به اینکه بله سند ضعیفه به خاطر بکر ابن صالح، اما ما به سند کار نداریم، ما به شهادت کلینی کار داریم که در اول دیباجه فرمونه تمام روایات کتابی که من نقل کردم در این کتاب صادر شده از معصوم نره و صحیح، نه خوزو به شهادت کلینی رضوان الله علیه، علی رغم اینکه سند ضعیف به منا تمامه. بنابراین مبنا این جواب بعدن دیگه از بین خواهد رفت. منتها علی المبنا المشهور بین الاعلام که میگن کافی هم مثل وسائل میمونه باید سندش بررسی بشه، بعدن دیگه جوابی نداره و بعدن روایت از این جهت حجیت نخواهد بله. بارها عرض کردم شهادت کلینی نسبت به سند نیست، تا اینکه بگید شهادت ایشون بان شهادت او تعارض میکنه. شهادت کلینی نسبت به مضمون و متن میگه این مرد صادق شده، ممکنه یه آدم دروغی هم یه وقتی حرف راست بزنه، یه آدم ضعیفی یه وقتی حرف راست یاد داده باشه که ما فهمیدیم این راسته و این درسته. ایشون شهادت میده که این مخالف صادق فلزا ما از شهادت کلینی استفاده نمی کنیم. سندها تمام افرادی که در سند واقع شدن سره هستن، تو اگر در غیر کتاب کافی بودن بگیم لا بحثن، نه ایشون به این جهت کار نداره. اشکال دوم و جواب دومی که داده شده این است که این حدیث با معارض است با بعض احادیث دیگر که از اونا استفاده میشه. نه این اختصاص به بنده علیه السلام نه. در همین کتاب شریف کنز الدقایق اون روایات دیگر هم بعض از اون روایات دیگر هم آمده که در تفسیر برهان هم که باید ترس تفسیر معصوره اونجا هم نقش شد. و فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر فهذه لآل محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللي جماله آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم هم همه شما شیعیان به حمد الله تابعهم. بله این دلالت میکنه که این آیه مخاطبش عامه نیستن، اهل تسنن نیستن، برای شیعیان چرا هست اختصاصی به اهل علیه السلام نداره. بله ما هم که حالا ما میخوایم چیکار کنیم، ما میخوایم ببینیم امر بر اون نهی، بله ما واجبه بله ما کار بسنجام که نداریم کار بسنجام که نداریم. پس بنابراین این روایت اون روایت میگه اختصاص داره به ائمه علیه السلام، این میگه نه مال اونا و من تابعهم هست. بنابراین این روایت یا با اون روایت قبلی تعارض میکنه یا یه جمع دلالی بین این دوتا موجوده. به این که این نص این روایت ابوالجارود نص است در این که بر غیر ائمه ما هست، اون روایت ظاهر است، ظاهر کلام اینه که حضرت رابعه اینایی هستن که خدا دربارشون این وصفا رو فرموده، اما نص مثل این نیست. این دیگه اصلا احتمال خلاف درش نمیره، پس من تابعه هم. اما اونجا یه ظهوری بود در این که اون حس فهمیده میشود، جمع بین این و اون این میشه که دست از اون ظهور حصری برداشته بشه و گفته بشه اون حس حس اضافی است که در اونجا فرموده شد و خواسته مصداق اتم و اکملش را بفرماید. خب بنابراین یا به این جمع دلالی میگیم دست از اون ظهور اون رو باید برمیداریم و من تابعه هم رو هم اضافه میکنیم، و یا این که میگیم اگر این قبول نداری که این جمع دلالی وجود داره پس محرم میشه تعارض این دوتا مستقر، اون روایت این دوتا تعارض میکنن تساقط میکنن. فرق این دومی با قبلی چی میشه؟ این میشه که در اون دومی اگر تساقط کردن ما به مدل آیه رو اخذ میکنیم، میگیم مال همست چه شیعه چه سنی چه دیگران، بنابراین که بگیم کفار هم مکلف به فروهن، همه مکلف هستن. اما اگر جمع دلالی داشتیم قرآن دیگه نمیتونیم بگیم باز مال اونام هست. و فقط مال شیعیان میشتیم. این یک روایت که معارضه میکنه با اون روایت بعد یا جمع دلالی این چنینی داره. باز روایت دیگر که ازش استفاده می شود
همینه که تو زیرش بگردن که مخصوی یه همچین کسایی هست به فرق طرف هم کچه داره و اون جمع داره می کنه
تعلیل نیورده و اینا مخصوصه. خب ظاهرش که فقط اینا ظاهرش ظاهر که فقط اینا مقصودن، چون اینجا نسه این ظاهر که فقط هست فقط نسبی میگیم هست، فقط نسبی هست یا فرد اعلا، یعنی فرد اعلا رو بخوای حساب بکنی فقط اینا هستن، چون نسبت به اعلا داره حساب میکنه میگه فقط اینا هستن. بله اون دو سه صفحه از اون روایت فهم فقراتش هم مشکل با من اون روایت شدیدم. این آقایی که میگن مکاسه بود که بایی معقله، من خلاف ارز میکنم از نجر بلاغه معقد تر نیست، از خیلی از کلمات و روایات معقد تر نیست. اگه کسی اونجاها عادت نکرده روش به فهم عبارات ثقیله، تو کتاب و سنت هم میمانه، تو کتاب و سنت هم میمانه. بلیزا باز اون کتاب ها اینجوری نیستش که بگیم، حالا من نمیخوام بگم کتاب های درستمون باید معقد باشه، اینو نمیخوام بگیم، ولی این هم بدونیم که اینجوری هم نیست که اون چی که از شعر مقدر از نزو قیلی آسون رزیده باشه. همین آیه رو شما میگید پدر آدم در میاد تبه رمی آیه بلاغه معناش چیه؟ احتمالات و حقا و اونجر بود. این روایت اول. روایت دوم که اگر بخوام بخونیم شاید دیگه دیر بشه برای اون جهت، بذاریم برای فردا که انشاءالله این وظیفه رو هم بتونیم انجام بدیم.